رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، شام همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و توجه شما را به برنامه نیم ساعته دری رادیو آشنا صدای امریکا جلب می‌داریم. نخست سرخط خبرها.
انتقاد دیدبان حقوق بشر از محاکمه متهمان حادثه پغمان، درخواست کاهش نظارت فعالیت‌های ایالات متحده در اراضی نزدیک چین و حکم 20 سال زندان بر رهبر اسلامگرایان مصر.
پس از خبرها مطالب از افغانستان و جهان خواهیم داشت. تاکید حامد کرزی به ضرورت فوری حکومت جدید در افغانستان، مطلب گزارش است که از بیانات وی در جریان تجلیل از روز شهید تهیه شده. سفر جان کری به شرقی میانه و متهم شدن اسرائیل به نقض حقوق پناهجویان شامل برنامه امشب ماست که همراه با خبرهای ورزشی و اقتصادی به سمع شما میرسه. امید تا آخر برنامه با ما باشید. اما نخست به اتفاق همکارم سید ظفر هاشمی تفصیل خبرها را ارائه می‌داریم.
محفل یادبود از کشته شدگان جنگ‌های داخلی افغانستان به مسما به هفته شهید چند دقیقه پس از آن با اخلال و پراگندگی مواجه شد که رئیس جمهور حامد کرزی از دو نامزد انتخاباتی خواست اختلافات سیاسیشان را حل کنند. در محفل یادبود از کشته شدن احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان، هنگام سخنرانی صبغت الله مجددی رئیس جمهور پیشین و طرفدار اشرف غنی احمدزی، حامیان عبدالله عبدالله بیانیه او را اخلال کردند. آقای عبدالله از طرفداران خود خواست تا یادبود از کشته شدگان جنگ‌های داخلی و هفته شهید را با سیاست آمیزش ندهند. جزئیات بیشتر در این مورد را پس از خبرها تقدیم می‌کنیم.
محکومیت 7 متهم تجاوز گروهی حادثه پغمان با تخطی های بیشمار روند قضایی با وقت و منصفانه و مداخله های سیاسی همراه بود. این مطلب را دیدبان حقوق بشر امروز سه شنبه اعلام کرده از محکمه استیناف خواست تا این قضیه را با شایستگی و بیطرفی بررسی کند که ممکن منجر به اعدام 7 تن گردد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
یک محکمه ابتدایی کابل 7 متهم را به جرم دزدی مسلحانه و زنا علیه 4 زن محکوم کرد که در حال برگشت از یک محفل عروسی در کابل بودند. اما یک مقام قضایی افغانستان این گزارش دیدبان حقوق بشر را رد کرده است. این مقام به رادیو آزادی گفته که روند برگزاری محاکمه کاملا به وقت و منصفانه بوده است. دیدبان حقوق بشر ادعا دارد که این قضیه شاهد تخطی‌ها از ابتدا، یعنی گزارش دهی پلیس، نگهداشت معیارهای جهانی روند منصفانه و به وقت قضایی و تخطی از قانون اساسی افغانستان بوده است. این نهاد میگوید که بیانیه دفتر رئیس جمهور حامد کرزی که خواستار اعدام متهمین شده بود، امکان برگزاری محاکمه منصفانه را کمتر ساخت. یک مقام این نهاد میگوید که پلیس و محکمه افغانستان در پاسخ به این جرم دهشت انگیز محاکمه کورکورانه را برگزار کرد که عدالت خواهی به قربانی ها و متهمین را به تمسخر گرفت.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
دنباله مشروع خبرها. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان، عراق و ملل متحد میگوید در رابطه با اتهام پولش در رابطه با پولشویی هیچ اتهام علیه او و همسرش وارد نشده است. بر اساس یک اعلامیه نشر شده به نمایندگی از آقای خلیلزاد و همسرش شرل برنارد، وزیر وزارت عدلیه امریکا در سال 2013 تا یک درخواست معمول صرف سوابق برخی حسابات بانکی مشخصی را از مقامات اتریشی درخواست کرده که در آن حساب بانکی همسر آقای خلیلزاد نیز شامل بوده است. مقام‌های اتریش میگویند که آقای خلیلزاد بیش از $1,000,000 را به حساب بانکی شرل برنارد همسرش انتقال داده، مرتکب پولشویی شده است. دفتر خلیلزاد میگوید تاکنون هیچ اتهامی در این رابطه نه در ایالات متحده و هم در اتریش بر آنها وارد نشده است. طبق اعلامیه آقای خلیلزاد و همسرش از بابت اقدام اتریش به تعلیق حساب بانکیشان اعتراض دارند و میگویند که رسانه‌ها رسانه‌ای ساختن معلومات محرم آنها نیز نقض قوانین نافذ اتریش می باشد.
وزیر خارجه ایالات متحده روز سه شنبه به شرق میانه سفر می کند تا وضعیت عراق و تهدید تندروان دولت اسلامی را مورد بحث قرار دهد. قرار است جان کری در این سفر با مقامات عربستان سعودی و اردن دیدار کند و مشوره متحدان دیگر امریکا را نیز دریافت نماید. آقای کری در یک بیانیه شب دوشنبه گفت که تلاش خواهد ورزید بزرگترین ائتلاف را تشکیل دهد تا با گروه دولت اسلامی مقابله صورت گیرد.
یک مقام ارشد قوای نظامی چین بر ایالات متحده پافشاری دارد تا مأموریت‌های نظارتی را در نزدیکی اراضی آن کشور کاهش دهد. فن چانگلونگ، معاون کمیسیون قوای نظامی چین، این پیشنهاد را در جریان ملاقات با سوزان رایس، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، مطرح کرد. آژانس خبررسانی چین به نقل از یک مقام چینی گزارش داده که او خواهان کاهش در نهایت پایان برنامه‌های نظارتی ایالات متحده گردیده است. یک برخورد بین جت جنگی چین و طیاره نظارتی ایالات متحده در ماه آگوست در آب‌های بین المللی نزدیک چین منجر به رد و بدل شدن اتهامات بین ایالات متحده و چین گردید. این رخداد یکی از موضوعات داغی بود که در جریان گفت‌وشنودهای خانم رایس با مقامات آن کشور مطرح گردید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
رقم تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب در هند و پاکستان به بیش از 400 نفر رسید. مقامات از ریزش باران و سرازیر شدن سیلاب های بیشتری هشدار دادند. سیلاب ها 500,000 نفر را در خطر قرار داده و هزاران تن دیگر را بی خانمان کرده است. سربازان پاکستانی و هندی با استفاده از قایق‌ها و هلیکوپتر تلاش دارند خانواده‌های گیرمانده در سیلاب را نجات داده و اجساد را از ساحه سیلاب زده بیرون کنند. سیلاب‌ها در پاکستان جان 205 نفر را گرفته، حالان که رقم تلفات در ساحه مربوط هند به 200 نفر می‌رسد. مقامات رقم مجروحین را نزدیک به 700 تن اعلام کردند.
کاخ سفید اعلام کرد که رئیس جمهور براک اوباما به خاطر بهبود روابط ایالات متحده با هند، میزبان نریندرا مودی صدر اعظم آن کشور در اواخر ماه جاری میلادی خواهد بود. توقع می رود دو رهبر روی مسائل اقتصادی، امنیتی، انکشافات تازه در افغانستان، عراق و سوریه نیز صحبت کنند. روابط هند و امریکا با تعقیب توقیف و تلاشی یک دیپلمات هندی در نیویورک به اتهام تقلب کاری در ویزا کشیده شده است. پذیرفتن دعوت اوباما از جانب مودی نیز این مطلب را می رساند که صدر اعظم هند موضوع دریافت نکردن ویزه امریکا در سال 2005 را به خاطر اتهام دست داشتن در کشتار مسلمانان پشت سر گذاشته است.
محکمه مصر یک عضو ارشد اخوان المسلمین و یک واعظ برجسته اسلامگرا را به جرم اختطاف، شکنجه دو پلیس مصری و رهبری سازمان دهشت افغانی به 20 سال زندان محکوم کرد. محمد البلتاجی عضو اخوان المسلمین، صفوت حجازی روحانی محافظه‌کار مصری همراه با دو دکتر عضو اخوان المسلمین شامل محکوم شدگانند. شبکه دولتی مصر گزارش داد که دو دکتر طب به 5 سال زندان محکوم شدند. محاکمه سلسله از سرکوبی اشخاص برجسته اخوان المسلمین و حمایت کنندگان آنان می باشد که پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین مصر به گونه چشمگیر ادامه دارد.
شهر دونتاس که اوکراین شب گذشته با وجود آتش بس میان حکومت و جدایی طلبان طرفدار روسیه هدف بمباردمان قرار گرفت. شاهدان عینی میگویند که شورشی ها شب گذشته بر موازی حکومت در مناطق زیر اداره ایشان 4 بار راکت پرتاب کردند. تا هنوز مشخص نشده که بمباری های شب گذشته تلفاتی در پی داشته است یا نه. متارکه جنگ از روز جمعه به این طرف به گونه گسترده در شرق اوکراین نافذ بوده، اما درگیری های نیز در مقاطع مختلف آن کشور گزارش شده است. آژانس خبررسانی انترفاکس روسیه روز سه‌شنبه گزارش داد که 4 منصوب قوای نظامی اوکراین از زمان عقد آتش بس کشته شده است. یک مقام وزارت دفاع اوکراین نیز گفت که در جریان درگیری های تازه 29 نفر زخم برداشته است. پایان خبرها.
و اکنون هم خبرهای اقتصادی و ورزشی. بازار اسهام آسیا روز سه‌شنبه سود متوسط به دست آورد، حالان که دلار در مقایسه با 6 سال پسین به بلندترین سطح خود در برابر ین ژاپنی رسید. بازار اسهام اروپا نیز اندک افت را نشان می‌داد. کچل فرانسه 0.1% افت داشت، حالان که دکس آلمان نیز 0.1% کاهش یافت. FTSE 100 بریتانیا شاهد 0.2% افت در روز سه‌شنبه بود. ارزش دلار آمریکایی در برابر ین ژاپنی در 6 سال اخیر به بلندترین سطح خود رسید. یک دلار به ارزش 1.6.40 ین ژاپنی به فروش رسید. نیکی 225 ژاپن 0.3% سود کسب کرد. SPASX200 استرالیا 0.6 درصد افزایش داشت، اما بازار اسهام هند در مجموع آسیای جنوبی اندکی افت را نشان می‌داد. قیمت نفت در جهان نیز در 3 روز پیهم با تسهیل نگرانی‌های ژئوپلیتیکی اوکراین عراق کاهش یافت. و از جهان ورزش، این که جام جهانی کرکت برای نخستین بار به افغانستان می‌آید. شورای بین‌المللی کرکت پذیرف تا این جام را به افغانستان که برای نخستین بار در رقابت‌های جام جهانی 2015 استرالیا نیوزیلند شرکت می‌کند بفرستد. جام جهانی به تاریخ 13 سپتامبر وارد کابل خواهد شد. این جام پیش از آغاز رقابت‌ها کشورها اشتراک کننده را دور خواهد زد. از المپیک، کمیته بین‌المللی المپیک میگوید سپ بلاتر رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال به آن کمیته اطمینان داده است که رقابت‌های جام جهانی 2022 فوتبال همزمان با رقابت‌های المپیک زمستانی راه اندازی نمی‌شود. فیفا روز دوشنبه گفت که ماه‌های جنوری، فوریه و یا نوامبر، دسامبر سال 2022 را بدیل برای زمان راه اندازی جام جهانی فوتبال قطر انتخاب کرده‌اند. پیش از آن سپ بلاتر انتخاب قطر را به حیث میزبان جام جهانی 2022 فوتبال یک اشتباه خوانده بود. گرمی هوا مشکل عمده در فراراه برگزاری رقابت‌های جام جهانی 2022 پنداشته شده است.
از افغانستان شماره تماس با بحث‌های زنده رادیو آشنا صدای آمریکا 0790-010-070
و از بیرون از افغانستان شماره 001-202-619-31-36 است.
خب شنونده های گرامی، پیش از اینکه به گزارش های رسیده از افغانستان و تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا در واشنگتن بپردازیم، آنچنان که شما خبر دارن بعد از حدود 20 دقیقه نخستین برنامه که در رابطه به زنها اختصاص یافته از امواج رادیو آشنا به میزبانی نجیب خلیل و نوشابه آشنا پخش میشه. نجیب جان در استدیو هستن. نجیب جان، این نخستین برنامه شما کدام موضوع را احتوا میکنه؟
بله قدیر جان، سلام به شما و شنوندگان محترم. همونطور که شما گفتین، این برنامه به نام نجیب نوشابه به میزبانی من نجیبه و نوشابه آشنا راه اندازی میشه و همونطور که گفتین این موضوعات مربوط به موضوعات زنا را البته در بر میگیره که این برنامه به ابتکار زنا بر زنا و بر آگاهی دهی زنا راه اندازی شده. موضوع مشخص امشب علل کمرنگ بودن اشتراک زنها در مباحث مدنی است که البته دو میمان محترم ما خانم حسن بانو غزنفر وزیر امور زن است و همچنان حسینه صافی رئیس شبکه زنای افغانستان است. و شنوندگان محترم میتونن به دو شماره تلفنی که موجود است 202-619-3136 و همچنان 0790-010-070 با ما به تماس شوند.
منتظر برنامه‌شان هستیم. و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌های رسیده از افغانستان و تهیه شده در استدیو واشنگتن. رئیس جمهور کرزی بر ضرورت فوری تشکیل حکومت جدید در افغانستان تاکید ورزیده و از نامزدهای ریاست جمهوری خواست که زودتر به توافق برسند. شرح بیشتری مطلب از عبدالحی ورشان می‌شنویم.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در محفل گرامی داشت از سالروز کشته شدن احمد شاه مسعود قهرمان ملی افغانستان گفت که این کشور به شدت به یک حکومت جدید نیاز دارد.
افغانستان ضرورت بسیار مبرم و عاجل به ایجاد حکومت نو دارد و حکومت جدید بر ما دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی آورده میتونند. اتحاد و اتفاق اینها، رسیدن اینها به نتیجه همین روز اگر شاه بسیار بخیر ماست.
رئیس جمهور در مورد احمد شاه مسعود و شناخت خود از مسعود و کارنامه های وی صحبت نموده گفت به حیث شخصیت وطن دوست و جان نثار زنده است و به قول خلیل الله خلیلی شاعر نامور کشور سپهدار جوان است که امروز به توفیل کارنامه وی لوای فتح در کشور بلند است. استاد عبدالرب رسول سیاف یک تن از رهبران جهادی دلیل کشته شدن مسعود را در مسلمان و مجاهد بودن و سرخم نکردن وی به دشمن دانست.
انجینیر مسعود شهید به جرم مسلمان بودن کشته شده، به جرم مجاهد بودن به شهادت رسانده شد، به جرم آزاد بودن و آزاد منش بودن به شهادت رسانده شد و به جرم عزی به شهادت رسانده شد که سر را به دشمن خم نکرد.
آقای سیاف در تماس با اوضاع سیاسی به موضوع ستون پنجم اشاره نموده گفت پول از خارج افغانستان آمده در داخل توزیع می شود، باید مبارزه جدی علیه لانه های جاسوسی در افغانستان شروع شود.
در این ملک بنامطور که مبارزه بر ضد تروریست ها شروع شده، مبارزه بر ضد لانه های جاسوسی هم باید شروع شود. یک مبارزه قوی جاسوس زدایی شروع شود.
استاد سیاف بدون اینکه از کسی یا گروهی نام ببرد گفت که مدارک قوی وجود دارد که افراد با به دست آوردن پول از خارج برخی از اجیران و مزدوران را در داخل کشور تمویل میکنند. استاد سیاف کسانی را که با مخالفان مسلح به خصوص طالبان هم دردی دارند و یا در مساجد برای کامیابی آنها دعا میکنند از دایره اسلام بیرون خوانده گفت که به اینها رحم نشود. اما نظم مجلس زمانی برهم خورد که حضرت صبغت الله مجددی خواست سخنرانی کند. آقای مجددی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از نامزدی اشرف غنی احمدزی پشتیبانی کرده بود. پس از آن که نظم برهم خورد، عبدالله عبدالله کاندید ریاست جمهوری افغانستان از حاضرین مجلس خواست تا نظم را مراعات کنند.
در روز گذشته از پیشتان خواهش کردم که این روز روز شهید است و افتخار شهید به همه ملت افغانستان تعلق دارد. این روزه با مسائل سیاسی پیوست
ندین. آقای عبدالله گفت مسائل سیاسی زود گذرند و یک راه حل برای آن پیدا خواهد شد. بزرگان و شخصیت‌های جهادی که اینجا حضور دارند باید احترام شوند. این بی احترامی خدا نخواسته کمبینی به مقام شهدا تلقی نشود.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای امریکا.
جان کری وزیر امور خارجه امریکا امروز سه شنبه طی سفر تازه به شرق میانه می رود. آقای کری در این سفرش اوضاع عراق و تهدید شورشیان گروه دولت اسلامی را مورد بحث قرار خواهد داد. شرح بیشتر از لیلا ماهبیب عظیمی.
قرار است آقای کری در جریان این سفرش با مقامات در اردن و عربستان سعودی و سایر متحدان دیدار و مشوره نماید. در یک سخنرانی دوشنبه شب کری گفت او در حال تلاش برای ساختار گسترده ترین ائتلاف ممکن و منظور مقابله و شکست دادن گروه دولت اسلامی است. کری همچنین پارلمان عراق را برای تصویب حکومت جدید وحدت ملی ستود و خواستار نهادن گام‌های استوار برای آن کشور و گذاشتن سنگ بنای تلاش‌های ایالات متحده در برابر افراط‌گرایان دولت اسلامی شد که بر بخش‌های بزرگ از شمال عراق و شرق سوریه تسلط یافته‌اند.
برای غلبه بر موانع نفاق قومی و فرقه‌ای پارلمان عراق تشکیل یک حکومت جدید و فراگیر را تایید کرد که به گونه قوی ظرفیت متحد ساختن همه جوامع متنوع عراق را برای یک عراق قوی و متحد داشته و جوامع را فرصت خواهد داد تا همه عراقیان بتوانند مطابق خاص و اراده خود آینده کشورشان را بسازند.
کری همچنان گفت حکومت به رهبری صدر اعظم جدید حیدر العبادی دارای ظرفیت دور هم آوردن جوامع و اقشار مختلف عراق بوده و آینده را بر مبنای خواسته های مردم آن بنا خواهد کرد. تایید پارلمان از حکومت جدید براز دوشنبه پس از ماها بحث بین نمایندگان مجلس برای تعیین افراد در پست های مختلف از جمله پست های عمده و کلیدی مثل پست صدر اعظم و رئیس مجلس صورت گرفت. رئیس جمهور اوباما قرار است فردا چهارشنبه خطابه به ملت را در مورد استراتژی خیش در مقابله با دولت اسلامی ایراد کند. این احتمال وجود دارد که خطاب شامل آن چه باشد که کری وزیر خارجه آن را ائتلاف هماهنگ جهانی علیه شورشیان دولت اسلامی میخواند که میتواند برای سالها دوام نماید. در این حال مردم عراق دیدگاه‌های متفاوت در برابر تصامیم تازه پارلمان و کابینه جدید دارند.
از حکومت جدید میخواهیم تا با ارائه خدمات به شهروندان، ایجاد نهادها و بازسازی زیربناها بپردازد. حکومت جدید باید کاری انجام دهد تا مردم عراق از آن راضی و خرسند گردند.
پارلمان عراق در اواخر روز دوشنبه حیدر العبادی را رسما صدر اعظم جدید آن کشور نامزد کرد و بیشتر از اعضای کابینه پیشنهادی وی نیز پذیرفته شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدند که پس از ختم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا روی همین موج از 7 صبح تا 7 شام نشرات دارد. و آخرین گزارش این نیم ساعت برنامه دری. یک گروه بین‌المللی حقوق بشر ادعا دارد که حکومت اسرائیل پناهجویان افریقایی را مجبور می‌سازد دوباره به کشورهایشان برگشت کنند. به اساس ادعای این گروه ناظر حقوق بشر، پناهجویان افریقایی ممکن با برگشت به کشورهایشان با زندان و شکنجه روبرو گردند. سکات باب خبرنگار صدای آمریکا از بیت المقدس در این مورد گزارش فرستاده که برگردان دریان را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
پناهجویان افریقایی در توقیفخانه هولود در صحرای جنوب اسرائیل نگهداری می شوند. حدود 2000 افریقایی در آن توقیفخانه به سر می برد. آنان در جریان روز اجازه ترک کردن این توقیفخانه را دارند، اما باید 3 بار در جریان روز از موجودیتشان به مقامات توقیفخانه گزارش دهند. اما حدود 1000 پناهجوی افریقایی در زندان سهارونیم که در مقابل توقیفخانه هولود قرار دارد، حق ترک آن محل را ندارند. آنان از جمله 50000 افریقایی هستند که طی 8 سال گذشته بیشتر از سودان و اریتریا وارد خاک اسرائیل شدند. گروه دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش امروز سه‌شنبه گفت مهاجرین افریقایی در اسرائیل اجازه کار را نداشته و صرف به شمار اندک آنان پناهندگی داده می شود. بل ون اسوالد نماینده دیدبان حقوق بشر می گوید که حکومت اسرائیل می خواهد تا مهاجرین افریقایی خاک آن کشور را ترک کنند.
There's been a series of laws put in place that basically gives people the choice between
یک سلسله قوانینی در اسرائیل ایجاد شده که بر اساس آن پناهجویان دو انتخاب دارند، یا اینکه در اسرائیل باقی بمانند اما امکان دارد تا مدت نامحدود در بازداشت به سر ببرند، و یا اینکه از کشوری که آمده اند به آن بازگردانده خواهند شد. به نظر ما این مجبور ساختن پناهجویان است، یعنی به اساس قوانین مهاجرت شما یک فرد را مجبور به بازگشت به کشور می کنید که در آنجا حراس از شکنجه شدن او می رود.
شمار از اسرائیلی ها می گویند که ورود مهاجرین ماهیت اصلی یگانه دولت یهودی جهان را تهدید می کند. حکومت اسرائیل در امتداد مرز با مصر موانعی را ایجاد کرده تا جلوی ورود مهاجرین را بگیرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل می گوید
ما مصمم به اخراج کسانی هستیم که قبل از مسدود شدن مرز موفق به ورود به اسرائیل شدند. می خواهم تصریح کنم که آنان مهاجرین نیستند. ما درباره کارگران غیرقانونی صحبت می کنیم که داخل خاک اسرائیل می شوند و ما مصمم به محاکمه کشانیدن آنان هستیم.
شهروندان سودان در صورت بازگشت به کشورشان به جرم سفر به اسرائیل به 10 سال زندان محکوم می شوند. شهروندان اریتریا نیز به خاطر فرار از خدمت سربازی زندانی خواهند شد. با وجود این همه حدود 7000 مهاجر اسرائیل را ترک کرده است. بل ون اسوالد نماینده دیدبان حقوق بشر می گوید که سیاست اسرائیل در قبال پذیرفتن مهاجرین باید تغییر کند.
So give these people a year-long renewable protected status that allows them to
به مهاجرین باید اقامه 1 ساله با امکان تمدید و اجازه کار داده شود تا آنان به صورت قانونی در اسرائیل زندگی کنند و در توقیفخانه به سر نبرند. اجازه اقامت آنان باید تا بهتر شدن وضعیت سودان و اریتریا قابل تمدید باشد.
شماری از اسرائیلی ها مخالف حضور افریقایی ها در کشورشانند، اما برخی دیگر با بیاد آوردن این که روز اسرائیلی ها نیز مهاجر بودند، از پناهجویان افریقایی در اسرائیل حمایت می کنند.
لباران تو بکن مولا علی نردارم درمان بکن مولا علی نردارم درمان بکن جان عزیز خدا نظرت کنم شاه نشین غم و ایران بکن جان عزیز خدا نظرت کنم شاه نشین غم و ایران بکن مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی
چند خبر. یک محفل یادبود از کشته شدگان جنگ‌های داخلی افغانستان مسما به هفته شهید چند دقیقه پس از آن با اخلال و پراگندگی مواجه شد که رئیس جمهور حامد کرزی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری خواست اختلافات سیاسیشان را حل کنند و حکومت جدید را به زودترین فرصت تشکیل دهند. محکومیت هفت متهم تجاوز گروهی جنسی، حادثه پغمان با تخطی‌های بیشمار روند قضایی به وقت و منصفانه و مداخله‌های سیاسی همراه بود. این مطلب را دیدبان حقوق بشر امروز سه‌شنبه اعلام کرد و از محکمه استیناف خواست تا این قضیه را با شایستگی و بی‌طرفی بررسی کند که ممکن منجر به اعدام هفت‌تن گردد. زلمه خلیلزاد سفیر پیشین ایالات متحده در افغانستان و عراق میگوید که در رابطه به پولشویی هیچ اتهام علیه او و همسرش وارد نشده است. به اساس یک اعلامیه نشر شده به نمایندگی از آقای خلیلزاد، وزارت عدلیه امریکا در سال 2013 تا یک درخواست معمول صرف سوابق برخی حسابات بانکی مشخص را از او خواسته بود. وزیر خارجه ایالات متحده روز سه‌شنبه به عراق و شرق میانه سفر میکند تا وضعیت عراق و تهدید تندروان دولت اسلامی را مورد بحث قرار دهد. یک مقام ارشد قوای نظامی چین بر ایالات متحده پافشاری دارد تا ماموریت‌های نظارتی را بر یک در نزدیکی اراضی آن کشور کاهش دهد. رقم تلفات ناشی از سرازیر شدن سیلاب در هند و پاکستان به بیش از 400 نفر رسیده است. مقام ها از ریزش باران و سرازیر شدن سیلاب های بیشتر هشدار دادند. سیلاب ها نیم میلیون نفر را در خطر قرار داده و هزاران تن دیگر را بی خانمان کرده است. آن اخبار از این ساعت و اکنون نوبت نشر برنامه نجیبه نوشابه.